بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق جيشات الأباطيل والدعام غسولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في طخياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته وعد نفسه في عداده أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الدائرين شود ما كبت صابي تو بکاشانه من شود ایمان که بتابی تو بکاشانه جان سینه سینا شودین خانه من. غم هجران بربود عقل و غم هجران بربود عقل و مرا مجنون کرد. سیدی رحم کن بهر خدا بر دل دیوانه من. یا ابن من دردی کش صحبای غمت را دریاب پاسخی ده تو به این ناله مستانه من. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن
یا ابن الحسن یا ابن الحسن.
من سر پایی سر پایی چو بیایی به سراغم ای دوست. قصر شاه قصر شاهان شوند کلبه ویرانه من. یا ابن الحسن
یا ابن الحسن
نکشم آه یتیمانه ولی حبس در سینه نشد آه یتیمانه من. شود آه یتیمانه من. سر کوی تو گدایی سمت شاهان سلطان عالم سر کوی تو گداییم، سمت شاهان است. سلب از من کن این منصب شاهانه من. و بعد وقت قال مولانا و سیدنا و سندنا امیر المؤمنین و رئیس الموحدین ابو الحسنین و مولا الكونین و امام الثقلین و سید النشأتین امیرنا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فاعرف الحق تعرف اهلاک.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم رزق بر دو قسمه، یکی رزق مادی و یکی رزق معنوی. رزق مادی همین نعمتهایی است که خدای متعال به بندگانش عنایت فرموده، از مال و زن و فرزند و مقام و این چیزا. رزق معنوی عبارت از علم. خوب دقت کنید که عرض کردم رزق معنوی علمه و رزاق خداست، پس معلم هم خداست. یعنی علم اینجوری نیست که تو کتابا نوشته باشه ما بریم دنبالش بخونیم یاد بگیریم. علم حضرت صادق علیه السلام فرمود نوریست که در دل هر کس که خدا بخواد هدایتش کنه قرار میگیره. اینو حالا شرح میدم که با راه های باطل درویشی اشتباه نشه. خوب دقت کنید این مطلب که حالا عرض میکنم توجه بفرمایید. بحث ما در این بود که اگر یک کسی رزقش کم بود راهی هست که رزقش زیاد بشه یا نه. همونجوری که در رزق مادی بعضی رزقشون کمه بعضی رزقشون زیاد، در رزق معنوی هم همینجوره، بعضی رزقشون کمه بعضی رزقشون زیاد. به بعضی خدا کم از اون نورا داده، به بعضی بیشتر داده. اگر کسی رزقش کم بود باید چیکار کنه؟ عرض کردیم راه برای زیاد شدن رزق وجود داره، منتها از راه مشروعش باید بره نه از راه نامشروع. یعنی باید بداند که از طریقی که خدا اجازه فرموده باید بره. این مطلب را در رزق مادی دیشب مفصل تشریح کردیم. امشب میخوایم راجع به علم صحبت کنیم. در جلسه قبلی که 5 شب در خدمت آیون بودیم موضوع بحث ما این بود که چرا مردم عرض می شود اطاعت از شیطان می کنن، راه های نفوذ شیطان در دلها چیه. عرض کردیم یکیشون جمعیت زدگیست، یعنی یک طرف که جمعیت زیاد بود عوام خیال میکنن که پس داوود حرف اینا هم حقه چون عدهشون زیاده. قرآن این سخن رو باطل میشمارد. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان هم الا یظنون و ان هم الا یخرسون. بعضی آیات داره ان یتبعون الا الظن، اینجور تعبیر داره که اینا خلاصه رو حساب کار نمیکنن، نگاه به جمعیت نکن. یکی از اسباب و آلات و ادوات و ابزار کار شیطان که در دلها نفوذ میکنه مردم به حق کار ندارن، مسئله شخصیت زدگی است. یعنی یک کسی در نظر افراد خیلی مهم میاد، خیال میکنه دیگه هر کاری کرد درسته. مثل که ابن عبد حدید گول عنوان اصحاب الرسول رو خورده، خیال کرده هر کاری کردن درسته، ولو آتش زدن خانه امیرالمومنین، تصریح کرده به این جهت. بعد گفتیم خب چی میشه که افراد گول شخصیت ها رو میخورن؟ عنوان های نقل کردیم، مطالبی نقل کردیم، تا رسیدیم به اینجا که خلاصت الکلام این که امیرالمؤمنین علی صلوات الله علیه فرمود اصلا آدم اهل حق رو نمیتونه بشناسه مگر اینکه اول حق رو بشناسه، بعد هر کس پیرو و حق بود میشه اهل حق. اینکه هر شب اینو تکرار میکنم چون جان کلام هم یک کلمه است. و اگر کسی پیرو و حق نبود میشه اهل باطل، هر کس میخواد باشه. و حضرت صادق علیه السلام فرمود نکنه یه وقت غیر از حجت معصوم خدا کسی را نصب العین قرار بدی و ملانک و میزان قرار بدی و هرچی هم گفت بگی درسته، فقط درباره معصوم یه همچه حالت رو داشته باش. برابر این درباره دیگران باید اینجوری باشه آدم که اگر حرف و عمل و طرز فکرشون مطابق با معصومین بود درسته، اگر نبود نه. پس اول انسان باید بره سراغ مقام عصمت، مطالب رو از اونجا یاد بگیره، به عنوان مبنا مبانی فکریش رو از اونجا اتخاذ بکنه، بعد ببینه یونان باستان چی گفته، ایران باستان چی گفته، کنفوسیوس چی گفته، فلاسفه چی میگن، عرفان چی میگن، متصوفه چی میگن، شیخیه چی میگن، بابیه چی میگن، عرصه که یهودی ها چی میگن، نصرانی ها چی میگن، وهابی ها چی میگن. اونا دیگه حرفای بعدیه. اون چه بین ما و خدا هست حجت خداست، و حجت خداست که دلیل قطعی بر حجیتش میتونیم اثبات کنیم، دیگران نه. اگر مطابق بودن بگیم باریکالله، اگر نبودن بگیم کارشون نداریم، حق پیروی نداریم. این درستشون صحبت در این بود که خب حالا طرز استفاده از علوم اهل بیت چی عرض کردیم؟ اعتقاد به انحصار طریق، یعنی باید شخص معتقد باشه اینا حجتن و دیگران حجت نیستن. نه که دیگران هرچی میگن اشتباهه، نه نه نه، ممکن درست بگن ولی بعد از تطبیق با این ملاک. بحث ما درباره انحصار طریق بود و عرض کردیم شیعه همه ی حرفش دور میزند بر محور تولی و تبری که مردم تولا و تبرا میگن، هم در بعد عملی، هم در بعد اخلاقی، هم در بعد عبادی، هم در بعد اجتماعی و هم در بعد اعتقادی که اهم ابعاد و جوانبه، که انسان در بعد اعتقادی هم باید مواظب باشه از کجا یاد بگیره و از کجا یاد نگیره، کجا بره و کجا نه. الان روایات در اختیار ما هست، ما میتونیم واقعا از روایات استفاده شایان ببریم یا نه؟ میتوانیم یا نه؟ آقا از روایات مهمتر قرآن شریف در بین ماست. قرآن خودش میفرماید ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وجود مقدس امام صادق صلوات الله علیه میفرماید من اون چرا که در آسمون ها هست میدانم، اون چرا در زمین ها هست میدانم، اون چرا بین اینها هست میدانم، اون چرا که در لوح و قلم و عرش و کرسی و همه و همه هست میدانم. بعد فرمود اعلم ذلک کله من القرآن، تمام اینها را از تو قرآن در آوردم. قرآن یه همچه گنجینه ایست. این روایت هم علامه بحرانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریفشون البرهان در ذیل آیه شریفه و کل شیء احصیناه فی امام مبین سوره یاسین رفت کرده از امام صادق علیه السلام، فرمود هر چی هست من میدانم، همه رو از قرآن بلدم. تو قرآن همه چیز هست الا اینکه قرآن دارای عباراتی است و دارای اشاراتی و حقائقی و دقائقی به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عباراته للعوام، عبارات قرآن رو مردم میخوانن، ثواب گیرشون میان، نورانیت پیدا میکنن، شیاطین از خانه های اونها دور میشن، رزق اونها زیاد میشه، برکت به عمر اونها داده میشود، چون با اعتقاد به قرآن قرآن میخوانن. اینقدرم بیشتر ازش بر نمیاد. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به قدری هم که یاد گرفته عمل میکنه و چیزم نمیفهمه. اشاراتی دارد که اشاراتش برای خواص سلمان، ابوذر، مقداد، اونها میفهمن. حقایقی دارد، فرمود فقط انبیاء بزرگ الهی اونها میتونن بفهمن که حقایق قرآن چیه. دقایقی دارد که فرمود فقط مال ما ائمه است. حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود که من هر سه روز یک مرتبه قرآن رو ختم میکنم، اگر بخوام میتوانم تندتر بخونم ولی فکر میکنم درباره آیات. امام رضا فکر میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود قرآن کتابی است که ظاهره عمیق و باطنه عمیق، ظاهرش بسیار زیباست و باطنش بسیار عمیق و شگرف، هرچم بری به تهش نمیرسی. کلام خداست. در فضیلت قرآن یک حدیث فقط بخونم که خیال میکنم از این حدیث زیباتر نباشه، خیال میکنم شاید هم باشه، من ندیدم. اون چه تا الان در عظمت قرآن من حدیث از پیغمبر خدا و ائمه خدا دیدم، به این زیبایی حدیثی ندیدم که خاطب الانبیا فرمود فضل و کلام الله علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. میدونید قرآن از باقی سخنها چقدر بالاتره؟ اونقدر دیگه خدا از بندگان و مخلوقاتش بالاتره. خدا با مخلوقات قابل مقایسه است؟ ابدا. پس قرآن هم با هیچ کتابی قابل مقایسه، یعنی معارف قرآن از معارف همه جا و همه کس بالاتره، از معارف یونان بالاتره، از اصلا بالاتره که توحید به قرآنه، قابل مقایسه نیست. مثل اینه که بید خدا بالاتر است یا افلاطون، مسخره است. پیغمبر میفهمد سخن خدا هم با سخن افلاطون یه همچه نسبتی داره، که اگر بگید قرآن بهتره یا سخن افلاطون، یه اصلا توحید به قرآنه. مثل اینه که بگید خدا بالاتر است یا افلاطون، خدا بالاتر است یا سقراط، خدا بالاتر است یا میر داماد، خدا بالاتر است یا هم ملصدرا، خدا بالاتر یا فلان شخص. خدا اصلا خدا با هیچ کس قابل مقایسه نیست. آقا صریح بگم خدا بالاتر است یا پیغمبر، این جسارت به ذات اقدس حق، این جسارت به ذات اقدس حق. سخن پروردگار هم که کلام الله مجید قرآنه، نسبت به باقی کلمات، کلمات هر کس از کلمات انبیا بگیرید، عرصبت تا بعد به پایین تر برسید، همه و همه در مقابل قرآن مثل مخلوقات هم در مقابل خدا. همون جور که خدا با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست، چون او غنای محض است و اینها فقر محض، هیچ سخنی هم با قرآن قابل مقایسه نیست، هر چقدر از قرآن متخذ اگر صحیح باشه. خب حالا که این شد، ما از قرآن چه جور میتوانیم استفاده کنیم؟ آن قرآن علومش کجاست؟ منزل واقعی قرآن کجاست؟ محبت واقعی قرآن کجاست؟ اونجایی که قرآن عرض که اجلال نزول فرموده است، اونجایی که قرآن مأوا گزیده است و تمامش در بس اونجا وجود داره کجاست؟ امیرالمؤمنین اشاره فرمود به قلب مقدس و به سینه مبارک، فرمود گنجینه قرآن دل علی. هر چی می‌خوایم ببین اینجا. سوال اینه چه جوری میشه از این گنجینه استفاده کرد؟ چون راشو بلد نیستیم میریم پیش یونانیا، اونها قائلن به وحدت وجود، ما قائلیم. اونها قائلن به وحدت اطلاقی، ما قائلیم. اونها قائلن فهلویون وجود در نزد اونها حقیقت است، زاد تشکک، ما قائلیم. دیگران همش دنبال فهلویون رفتیم و دنبال فلاطونیان جدید رفتیم و نو افلاطونیان رفتیم و دنبال کیو 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 کی. چرا؟ چون نمیفهمیم قرآن چه خبره و نمیدونیم نهج البلاغه چه خبره و نمیدونیم صحیفه سجادی چه خبره. بلد نیستیم، دنبالش هم نبودیم، راش یاد بگیریم. دست گدایی به این بر اون بر دراز کردیم. ولی بدانید باقر العلوم فرمود شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت و سلمت ابن ابي كهيل و حكم ابن عيينه، که دو تا از اخونده مهم اهل سنت بودن. وجود مقدس باقر العلوم ابو جعفر سلام الله علیه فرمود برید به شرق عالم، برید به غرب عالم. حرف صحیح یعنی حرفی که صحتش از خودش بر بیاد، صحت مال خود این ذات کلمه باشه. علم صحیح، علمی که خدا باشو امضا کرده باشه، علمی که شائبه غلط دورش نگشته باشد، فقط و فقط در خانه ما آل محمد پیدا خواهید کرد و بس.
امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که قرآن النور المقتدا به است، جاء به تصدیق الذی بین یدیه و النور المقتدا به، ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولكن اخبركم عن و فیه خبر ما مضا و علم ما یأتی. امیر المؤمنین سلام الله علیه و اون پیغمبر در حالی ظهور کرد و مبعوث شد که تصدیق کرد اون چرا که در پیش رو داشت، یعنی کتب قبلی را، و تصدیق کرد و آورد نوری را که اون نور پیشواست، اون نور پیشواست، مقتداست، مردم باید بهش اقتدا کنن. فهمون اون نور قرآنه، همه باید دنبال قرآن برن، همه باید مطیع قرآن باشن. ولی از قرآن بخواهید با شما سخن بگه، سوالات خود رو از قرآن بپرسید، قرآن جواب بده، قرآن جواب نخواهد داد. فستنطقوه ولن ینطق، از قرآن بخواهید با شما حرف بزنه. اینه که در دنیا الان راه افتادن میگن ما ائمه رو قبول نداریم، همه رو از قرآن باید فهمید، درست میگن اما نمیتونن بفهمن. امیرالمؤمنین فرمودن که آجان تو بیا از قرآن بپرس ببین قرآن بهت جواب میده یا نه. خب تکلیف چیه؟ فرمود بیا پیش من عالمم به علم قرآن. چرا آجان دیگه میری؟ خوب دقت کنید، انکار ائمه و انکار حجیت ائمه دو شکله. یه حرفو به این صراحت تو الان برای منبر نگو. انکار ائمه، انکار حجیت ائمه دو شکله. یکی اینکه صریحا کسی بگه من ائمه را قبول ندارم، من ائمه را حجت الله نمیدانم. یک، خب این آدم منکر ائمه است. یکی اینکه بگه من ائمه را قبول دارم ولی خب بالاخره چرا آدم جای دیگه نره؟ احساس کنه، یعنی عملا نشون بده در بعضی از فرمایشات ائمه نقصانهایی وجود داره، بعض از مطالب را ائمه بیان نکردن، بعض از حرفها را ائمه نزدن، خب آدم میره جای دیگه. بالاخره علما زیادن، میره این ور اون ور این ور اون ور یاد میگیره. یه عده دنبال ابو حنیفه میرن، یه عده دنبال شافعی میرن، یه عده دنبال حکما میرن به طرز اطلاق، یه عده دنبال عرفا میرن، یه عده دنبال یونانیان میرن، هر کس دنبال یه کسی میره. این حقیقتا به معنای انکار حجیت ائمه است، یعنی انکار کمال علم ائمه است. اگر ائمه علمشون کامل و دربسته، نیازی به غیر نداری عزیز من. امیرالمؤمنین به کمیل فرمود یا کمیل لا تاخذ لا عنا تکن منا، جای دیگه نرو، بیا پیش خودم، از الف تا یا پیش خودم یاد بگیر تا منا اهل بیت. بحث ما به اینجا رسید، اگر در یک موضوعی وارد شدیم این روایات چیزی نفرمودن، اصلا در این موضوع روایات چیزی نفرمودن، به زور و با چسب و سریشم و هزار مکافات و تکلف باید بچسبونیم و نسبت بدیم به ائمه که اینجا که در این حدیث ائمه اینجوری گفتن منظورشون فلان مطلب به این صورت، یا حتی همین قدم روایتی پیدا نکردیم که بتونیم به زور بچسبونیم به ائمه. تکلیف چیه؟ خوب دقت کنید، مقدمه گفتم چی عرض کردم، رسیدیم به اینجا در یه موضوعی آقا ائمه لب به سخن باز کردن، آمده خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، حضرت وارد مسجد شدند، جمعی نشستن دارن با هم دیگه حرف میزنن، بحث قال قال فریاد. یکیشون برگشت گفت به به یا امیرالمؤمنین چقدر به جا آمد، چقدر به موقعش آوردین. فهمیدن چی شده؟ گفت ما داشتیم درباره جبر و تفویض و قضا و قدر و این حرفا بحث میکردیم. قدر چی آقا؟ حضرت غضب کرد، فرمود سر الله فلا تتکلفوا و بحر عمیق فلا تلجوه. به شما چه؟ سر الهیست. سر یعنی چه آقا؟ یعنی اونی که صاحبش نمیخواد افشاش بکنه. سر شما چیه؟ سر شما به مطلبی میگن که شما نمیخواید افشاش بکنی. این سر خداست، خدا نخواست افشا بکنه، نخواست افشا بکنه. چرا در محدوده ای که میگن راه نرو و قدم نگذار رفتی با گذاری؟ بله اتفاقا اول ماه شعبان بود، حضرت فرمودن که از اصحاب پیغمبر یاد بگیری. اصحاب پیغمبر وقتی هلال این ماه ظاهر میشد، رنگهاشون از خوف خدا زرد میشد، همتشون در بندگی بیشتر میشد، برای کاری که اونها را آفریده اند عرضوز که به پا میخواستن و به اون اشتغال میورزیدن. شما را برای بندگی خلق کردن، نه برای سؤالهایی که در حد شما نیست. این دریاییست عمیق، بی خود در گردابهای اون خودتون رو نندازین، هلاک میشین. چه رقم جوابه آقا؟ ممکنه شما الان بگید که خب امیرالمومنین که محترم، ولی خب واقعا جواب شد؟
سر خدا خودتو به زحمت ننداز، به تکلف ننداز برای فهمیدنش. نه آقا، حالا امیرالمومنین نخواستم بگن، حالا قربونشونم بریم، بالاخره شاید چه میدونم حواس نکردم بگن. خب ما میریم پیش عرض و سقراط ببینیم او درباره قدر چی گفته، ما میریم پیش ابونصر فارابی ببینیم او چی گفته، ما میریم پیش افلاطون ببینیم او چی گفته، ما میریم پیش شیخ الرئیس بو علی سینا ببینیم او چی گفته، ما میریم پیش میر داماد آخوند مرصدرا و کیو 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 کی ببینیم او چی گفته. جایز این کار یا نه؟
بس ما اگر خاطرمون جمع شد در یه موضوعی ائمه چی نفرمودن، دستورم دادن دخالت نکنید، بدم بحث درباره ذات خدا. آقا تقاضا میکنم آقایون همه از جا حرکت کنم، با یک صلوات بیان جلوتر، صلوات خطر کنم.
باز هم صلوات مرحمت کنید.
عنایت کنید. اگر یه وقتی روایت تصریح کرد به این که آقا درباره ذات خدا دخالت نکنید، درباره ذات خدا دخالت نکنید، فکر کن آقا به نتیجه نمیرسی. چرا؟ حرفم منطقیه، حرفم منطقیه آقا جون. جنابالی از الان به حسب این امکاناتی که داری جون بگن که بتوانه یه سنگ یک تونی رو بلند کنی، میتونی؟ آقا چه کاریه؟ کار نشدنی رو که من انجام بدم؟ این که محال عادی است، یک محال عقلی شما فرض کنید من میخوام یه چیزی درست بکنم که هم باشه هم نباشه. آقا جان چه کاریه؟ کار نشدنی که آدم عاقل اصلا به فکرش نمیفته، آدم عاقل اصلا به فکرش نمیفته که کار نشدنی بخواد انجام بده. این درست شد؟ سوال اینه آیا فهمیدن ذات خدا ولو یه سر سوزن ممکنه یا نه؟ خوب دقت کنید، میشه ذات خدا رو فهمید ولو یه ذره؟ نمیشه. اگر میشه چرا ائمه فرمودن فکر نکنید؟ سخن که به ذات خدا رو ترمز توقف. اگر نمیشود دلیلش چیه؟ اگر بفهم آقا چرا نمیشود، میشه آقا یه چیزی درست کنی، جناب آقا یه دستگاه یه ماشینی درست کنی که هم باشه هم نباشه، بله؟ یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ کار محاله، چون اجتماع نقیجه اینه بود و نبود که با هم جمع نمیشه که، درست شد؟ ما در تحت احاطه خدا هستیم. قرآن میفرماید والله بكل شيء محيط. بعد تعبیری دست من که الان دارم احاطه رو اینجور به جسمانیت نشون میدم برای تقریب مطلب به ذهنه، چاره ندارم. خدا احاطه دارد، اشراف دارد، تسلط دارد بر همه چیز، درسته؟ هر چه هست در تحت احاطه پروردگاره. اصطلاحا خدا رو میگن محیط، ما رو میگن محاط، درست شد؟ خدا احاطه دارد، ما در تحت احاطه او هستیم. خب ما محدودیم، خدا نامحدود، محدود میتواند نامحدود را درک کند؟ بله؟ محدود میتواند احاطه پیدا کند بر نامحدود؟ این عقلیه، کار نشدنیه، بس فکر نکن برایش. ولو یک ذره شما احاطه به ذات خدا پیدا نخواهید، جای طوری اصلا، جای پیغمبرش هم نیست، در حد فکر و عقل یک مخلوق نیست که بخواد احاطه بر ذات حق پیدا بکنه. ائمه گفتن فکر نکنید. این برای این نیست که میدونستن و به شما نگفتن. بعضی مطالعه هم هست میدونستن به شما نگفتن. چرا؟ چون قرآن میفرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما مردم یه ذره علم بیشتر ندادیم، به خود پیغمبر و به امیرالمؤمنین علم های عجیب و غریب دادیم، ولی برای اینکه هر چی بردن به شما بگن ظرفیت ندارید. امیرالمؤمنین فرمود یک جوانی میاد پیش من، این جوان یه سوالاتی از من میپرسه، من بهش جواب نمیدم به خاطر اینکه اگه بهش بگم چون ظرفیت نداره از دین برمیگرده، من بهش جواب نمیدم، ناراحت میشه، من چی اخماش میده تو من پامش از پیش من بره بیرون. باشه ناراحت بشه و اخم کنه، بهتر از تو از دین دست نداره. او خیال میکنه من بخل کردم که بهش نگفتم، من بخل ندارم، او نمیفهمه. اگر در یک مسئله وارد شدین به ما گفتن آقا جون فکر ممنوع، کی گفت؟ معصومی که اصلا اومده برای تعلیم دیگه، بخل برای او معنا نداره، اون در رزق معنوی یعنی علم که بخل بکنه. اصلا برای چی آمدن انبیا و ائمه؟ انبیا و ائمه آمدن برای که به ما چیز یاد بدن، معلم ما هستن، معلم معصوم که نباید بخیل باشه. پس بخ از صاحب مقدس او بدوره. اگر یه وقت فرمود فکر نکنید اینجا وارد نشید، دیگه فضولی موقوف که خب حالا امیرالمومنین گفته من برم پیش افلاطون. اینو میگن راه خلاف شرع، اینو میگن راه غیر مشروع. خوب دقت کنید، راهی که برای زیادی رزق معنوی وجود داره چیه؟ چیکار کنم؟ بحث پیچیده است، دامنش وسیعه، منم مجبورم هر شب یک کمکی از اطراف بحث رو بگم تا بتوانیم به مرکز بحث رسیم. شما میگید آقا جون بین در خونه اهل بیت، خب ما رفته یک مسئله اهل بیت هیچ نفر بودن. الان شما نگاه کنید، برای بعضیا که دانشجو هستن با کتاب‌های دانشگاهی سر و کار دارن عرض می‌کنم، تمام این رواقه در اختیار شماست. بعد نگاه کنید واقعا ائمه درباره وجود و ماهیت این بحثایی که الان حکما مطرح کردن در کجای رواقات و آیات و کتاب‌های دینی ما مطرح شده؟ این حرف ها مال قبل از اسلامه. تاریخچه پیدایش این حرف ها رو نوشتن آیین معاصرین هم نوشتن. برای نگاه کنید اصلا مال ائمه نیست، پیدایش این حرف ها مال قبل از اسلامه. خب فنون تو عالم زیاده، حرف ها تو عالم زیاده. یک دانشمندی 3000 سال قبل یه حرفی زده، شاگردش تکمیلش کرده، شاگرد دیگه‌اش تکمیلترش کرده، بعد کم 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 این متن همینجوری اومده جلو تا به اینجا رسیده. اسلام نیاز نداره که یکی یکی و هر یک اصول کلی را مطرح میکنه، بعد شما که شاگرد اسلام شدی با اون اصول کلی میسنجی، همه این مطالب رو میسنجی. مطرح نگر اصلا، خیلی حرفا نزده. وقت بعد الان دیگه خب میگم هم به صراحت بگم دیگه، چاره چیه؟ باید بگم. الان به شما عرض کردم که احاطه به ذات خدا ممکن نیست. صریح روایت اذن تهل کلام الى الله فامسکو. وقتی کلام به خدا رسید، سخن به حق رسید، توقف، ترمز، نمیفهمی درسته؟ وقت فلاسفه ایگه از قبل از اسلام بودن تو الان و حتی ادعی از فلاسفه اسلام، بلکه همه فلاسفه‌ای که خودشون فلاسفه اسلام میدانن، درباره ذات خدا شروع کردن بحث کردن، بعدم کشفش کردن. به کجا رسیدن؟ میگن ذات خدا با ذات ما یک. شما چی میگی؟ ذات خدا با ذات ما یکی؟ عجب، اسم هر جفتش هم وجوده. ذات خدا وجوده، ذات ما وجوده، هر دوش هم یکی بیشتر نیست، فقط او خیلی گنده است، ما خیلی کوچیکی. همین، ما هیچ فرقی دیگه با خدا نداریم. یه عده‌ش میگن بالاتر رفتن، میگن نه همین قدرم نیست، اصلا خود خودشیم، اصلا خود خودش. و یک از همین ها گفتن که آقا اومدیم خدمتتون برای خداحافظی، کجا میخوام بریم؟ مکه. چیکار کنیم؟ میخوایم بریم مکه دور خانه خدا طواف کنیم. گفت بیا دور خودش طواف کن، به خانه‌اش چیکار داری؟ یعنی واقعا شما عمد خدایین؟ بله، هم شما خدایین. اینا حرفای فلاسفه اسلامیه، منتها من ساده میگم، شما میگید او یعنی حالا بگید فلاسفه نفهمیدن. آقا فلاسفه درباره ذات خدا بحث میکنن، میگن حقیقت خدا وجوده، حقیقت منم وجوده، وجود منم با وجود خدا یک حقیقت بیشتر نیست، به این میگن وحدت وجود، یکی بیشتر نیست. نه آقا بعضیشون میگن او یک درجه گنده است، من یک درجه کوچیک‌ترم، مثل خورشید و چراغ، اونم نوره، اینم نوره، اون خیلی گنده است، این کوچولو‌تر. مثلا فرض کنیم یه عده میگن نه حرفاش یا تعارفا بذارین که من خودشم اونم منه جمال شو. خب اینها اگر کسی اینجور فکر کنه واقعا معتقد است به اخذ علوم از ائمه هم جوابی دادن. ائمه اول گفتن، کجا گفتن؟ دعای صباح امیرالمؤمنین تو مفاتیح، یا من تنزه، یا من دل على ذاته بذاته و تنزه عن مجانست مخلوقاته و جل عن ملاءمت کیفیاته و قرب من خطرات الظنون و بعد عن لحظات العیون و علم بما کان قبل ان یکون. خدا کسیست که دلالت کرده است به ذات مقدسش با ذات مقدس، یعنی خودش را معرفی کرده، تمام. و خدا منزه هست از اینکه هم جنس مخلوقاتش باشه. این صریح عبارت هم رو مبارد. جنس خدا با جنس ما دوتاست، هیچ ارتباطی با هم نداریم، سنخیت و هم قماشی با هم نداریم. این همه مسلمان میفهمن، هر کس مسلمان میفهمه خدا غیر از ماست، ما هم غیر از خدا هستیم. تازه اینا که عقلای بشرن، کلاهاشون هر سبت که خیلی خوب کار میکنه، یکم هم گنده تر از کله های دیگه است، اینا تازه فهمیدن که خدا منم خدا، تازه به اینجا رسیدن. رسیدن به قدر حالا مثلا تازه رسیدن به اینجا که حقیقت خدا را فهمیدن دیگه. واقعا چیز دیگه تو عالم نبود که شما بفهمید این به جیگر خدا چسبیدین، که میخوان جیگر خدا رو پاره کنیم این خدا جیگرش چیه دیگه، چیز تو عالم نیست. بعد حرفا رو من بزنم، خیلی معذرت میخوام، دیگه مثال های دیگه خودتون تا آخر بخونید. یک چند مثال من میزنم، شما همینقدر میفهمید که این دست چی میشه که اینجوری میشه؟ نه شما، هیچ کی نفهمیده هنوز. بعد اراده بعد اراده ارتباط عبارت از این است که اول تصور میکنه انسان یک مطلبی را، بعدش منفعت اون کار را در نظر میگیره، بعدش نفس شوق پیدا میکنه، بعد از شوق همت و بعد اقدام میکنه انجام میده. خیلی خوب، اینا تبدیل شدن هر کدام از این مراحل به دیگری کار کیه و چگونه است و چه جوری تبدیل میشن این مراحل به هم دیگه تا از تصور به فعلیت میرسه و من هر رقم بخوام این انگشت ها را این جور تکون میدم کار کیه؟ کار چیه؟ هیچ کس نفهمیده. آقا جون تو هنوز تو انگشتات گیری به جگر خداش هست میدی؟ پس اگر یه وقت ائمه در یک موضوعی سخن نگفتن مال این نیست که بلد نیستن، یا مطلب قابل فهم نیست حتی برای خودشون، مثل فهمیدن ذات خدا، یا مطلب قابل فهم هست فقط برای خودشون و کسی که مراحلی را طی کرده باشه. خب آقا قسم اول هیچی، قسم دوم که اگه یه آدم یک مراحل رو طی بکنه بعد بتونه بفهمه، اونا چیان؟ مطلب دقت فرمودی که ما در چی داریم بحث میکنیم؟ انشاءالله فردا شب راهش عرض میکنیم، فردا شب توضیح میدیم براتون که آقا چیکار میشه کرد که آدم از همون علومی که امیرالمومنین سلام الله علیه بلده یه ذرهش، یه قطرهش، یه نمش رو به ما بدن. میشه آقا منی واقعا اگه کسی بقال باشه، اگه کسی نونوا باشه، اگه کسی آخون باشه، اگه کسی دانشجو باشه، اگه کسی شهری باشه، اگه کسی دهاتی باشه، میتونه از این علوم استفاده کنه؟ ادعای ما یعنی فرمایش خود امینه، علوم اهل بیت برای همه است، به شرطی که کسی زمینه‌شو فراهم کنه. اگر کسی زمینه این علوم را فراهم کرد، میخواد شهری باشه، میخواد دهاتی، میخواد باسواد باشه، میخواد بیسواد، میخواد مرد باشه، میخواد زن، این علوم رو میتونه بگیره. اونا راهش چیه؟ و چرا ما محرومیم؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره فرمود به سینه مقدس، به کمیت فرمود ها انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله. اینجا کمیت دریای علم انبوه و متراکم نهفته است، ولی کسی پیدا نمی کنم که بهش یاد بدم. نیست کسی کمیت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی پیدا می کردم تمام شرایع اولین و آخرین را از کلمه از صمد الله الصمد استخراج می کردم. خدای متعال تمام اون چرا از روز اول تا روز آخر، از آدم اول بشر تا حضرت خاتم الانبیا بر همه نازل کرده، همه و همه را در یک کلمه پنج حرفی از صمد جمع کرده. به کی بگم؟ بعد سمود جدم امیرالمؤمنین هم کسی پیدا نکرد که بهش بگه و الا بهش میگو کمیل به اون همه عظمت. و امیرالمؤمنین عرض میکنه آقا من حقیقه، حقیقت چیه؟ حضرتی نگاهی بهش کرد مثل که یک بزرگ به یک بچه نگاه کنه، یک بچهی مثلا میگه کامپیوتر یعنی چی؟ بچه 3 ساله کامپیوتر چیه؟ اون نگاهش میکنه که این بچه به کامپیوتر چیکار داره؟ میگه حضر همینجور نگاه کرد به کومل و بود مالک اول حقیقه. کومل تو به کومل حقیقت چیکار داری؟ عرض کرد اولست و صاحب سرک یا امیر المؤمنین، مگر من صاحب سر شما نیستم؟ فهمود نه، تو آدم خوبی هستی، بیا بزن دعا کومل به دیاد بریم، اول اینجا به دیاد بریم، صاحب سر ما ابدا ابدا. کی صاحب سر منه؟ صاحب سر من حضرت مجتبی سلام الله علیه، آقا سید الشهدا، اینا صاحب سر من هم بردن جمع شیم. انها هنا لعلما جما لو اصبت له حمله. اینجا علم انبوهی نهفته است، اگر کسی پیدا می کردم که تحمل داشته باشه بهش یاد بدم. بعد فرمود بلا اصبتو، بله یه عده‌ای هستن که مشتاقن، یه عده‌ای هستن که میگن یا علی از علومت به ما یه چیزی یاد بده. اما اینا 4 تا عیب دارن، بعضی این عیبو دارن، بعضی اون عیب، بعضی این عیب، بعضی این عیب، بعضی هم به سلامتی هر 4 تا عیبو دارن. آنچه هر سبت که پستان، آنچه زشتان همه دارن، بعضی ها تنها دارن. فرمود با این عیوب، با این گرفتاری ها از علوم علوی نمیتوانید استفاده کنید. و اینا چون خیلی به درد میخوره این فرمایشات که حضرت به کمیل فرمودن و تو نهج البلاغه است، انشاءالله دونه دونه اینا رو شرح میدیم تا ببینیم ما که از علوم اهل بیت استفاده نمی کنیم چون این موانع در اون هست. البته هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. وقتی ما از معارف امیرالمؤمنین محروم شدیم، مجبوریم بریم گدایی کنیم از افلاطون و ارسطو، مجبور
مجبوریم بریم گدایی کنیم در خانه محی الدین عربی و محی الدین عجمی و محی الدین ارض و ترکی و محی الدین رومی، هی بریم در خونه اینو اون گدایی کنیم. خب مجبوریم چون نمیدونیم امام صادق چی فرموده، نمیدونی واقعا نمیدونی. بعضی از حرفهای بزرگان مشاهیر را اگر براتون نقل بکنم که با چه عظمتی اسم اونها برده میشه و انصافا هم نابغه بودن، بزرگوار بودن، اون دو خوب بود اصلا اشتباه کردن، یعنی فکر کردن بافتن. کارخانه نساجی دو قسمه، یکی پارچه میبافد، یکی مطالب عقلی میبافد. میشینن میبافن بعد 8 جلد 9 جلد 10 جلد 20 جلد 40 جلد کتاب میبینن. اوه یک کتاب 40 جلد 40 جلد چی نوشته؟ گفتن یک دیوانه‌ای به رئیس تیمارستان گفت باید مرا مرخص کنید. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه بنده خوب شدم. گفت به چه دلیل؟ گفت چون یک جلد کتاب 1000 صفحه‌ای تألیف کردم. شما میگید من دیوانم؟ باری کلا اسم کتابون چیه؟ صدای پای اسب. گفت بیار ببینم. کتاب رو آوردید از اول تا آخر نوشته تو کروب، آخرش هم نوشته مجذب خوانندگان عزیز، بقیه به زوری در جلد دوم منتشر میشوند. بله 1000 صفحه مطلب نوشته ولی به جان احمدتون صدای پای اسب نوشته. گوره یه حرفا رو نخور. اوه 10 جلد کتاب در مسائل فلسفی نوشته، دهنتون رو خیلی باد نکنید. چقدر از اهل بیت مطلب گرفته. حیا میکنم بعض از حرفهای بزرگان این جمعیت رو بالا منبر بگم که اونها میگن راه رسیدن به خدا چیه. فقط سربسته و دربسته بگم برای اهلش، میگن یکی از بهترین راه، یکی از بهترین راههای رسیدن به خدا معاشرت با بچه های 14-15 ساله است که هنوز صورتشون مو در نیومده. به جل هفتم اسفار مراجعه کنید صفحه 171. اینا نیست عزیز من. راه رسیدن به خدا رو ائمه معرفی کردن. من احبکم فقط احب الله. اگر میخوایی محبت پیدا کنی به کسی که از طریق او محبت به خدا پیدا کنی، برو به پیغمبر و اهل بیت محبت پیدا کن، نه به بچه های زیبارو. آقای فیلسوف اینا درس به مردم میدی؟ 9 صفحه مطلب نمیشه که اگر هیکلش اینجور باشه اندامش اینجور حیا نمیکنی. خب فیلسوف شرق هم هست چیکار میشه کرد؟ اینا نیست عزیز من، گول شخصیتو نخورید. نگاه کنید از اهل بیت چقدر مطلب یاد گرفتن، همونقدر احترامشون کنید. میزان اهل بیتن. به کسی هم جسارت نباید که بحث علمیه، بحث علمی جسارت بردار نیست. بحث علمی آقا ما آقا جون به فلک باج نمیدیم. وای به حالی که فیلسوف شرق باشه فیلسوف غرب باشه، به فلک باج نمیدیم. ما فقط تو عالم 14 نفر میشناسیم، فداشونم میشیم، دورشونم میگردیم، خاک کف کفش نوکر چوکر نوکر چوکر نوکر چوکر عرض و نوکر دهمه اونها را به عرش ترجیح میدیم. شما هر جا بخواهیم ما در قبال پیغمبر و اهل بیت کسی رو قبول نداریم، کسی رو ملاک نمیدونیم، کسی رو میزان نمیدونیم. من برم راه محبت خدا رو از یه آقا یاد بگیرم که بهش میگم فیلسوف شرق، بعد نوشه راه محبت به خدا رسیدن، راه رسیدن به محبت پروردگار، دوستی و مثلا عشق بازی با مثلا بچه ها، استغفر الله ربی و توبه الیه، به همین تعبیر عشق بازی نیست عزیزم این حرفا. راه اگر قرار باشه پیغمبر و ائمه راه رسیدن به خدا و تحصیل محبت خدا رو بیان نکرده باشن، پس چی گفتن ائمه؟ اصلا ائمه برای همین اومدن. زیارت جامعه نخوندی و تامی نفی محبت الله. آفرین این آزادی کم سن و سال مجلس ما حفظ از بره و تامین فی محبت الله. ائمه علیهم السلام تام و تمام من در محبت پروردگار. اونا اگر آداب محبت را یاد نداده باشه کی یاد داده؟ و پیغمبر اکرم که رئیس اهل بیت است و اول ما خلق الله است و اکمل همه انوار است و اشرف همه مخلوقات است، یه وقت در مسجد نشسته بودن، روایت را در کتاب نکاح قسمت نظر اونجا در حاشیه لمعه نقل کرده، نگاه کن، گفت جمعیتی به پیغمبر وارد شدن، در میان این جمعیت جوان زیبارویی وجود داشت. پیغمبر امر کرد پشت سر من بنشین که به مردم یاد بده اگر جوانی هم خیلی زیبا بود نگاهش نکنید همونجور که به زن نباید نگاه کنید. این آقا نوشته اگر خیلی زیبا بود نگاه کردن به او و عشق بازی با او راه رسیدن به خداست. همیناست معارف، همیناست حکمت متعالیه. بگذرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمان، بله یه عده‌ای هستن که اظهار تشیع میکنن، اظهار میکنن که مشتاقن از علو من بهره من بشن، ولی گیر دارن، گیر دارن. گیرهاشون چیه؟ وقت گیرهاشون حضرت یکی یکی بیان میکنه، اونها رو عرض خواهم کرد، اونها رو عرض خواهم کرد ان شاء الله. خدایا ما که تو دنیا هیچ چی نداریم، نه نمازی داریم که دلمون بهش خوش باشه. راست دارم میگم، اینه که دارم میگم با این اعتقاد دارم میگم که الان ملائکه دارن کلمه کلمه حرفای من رو مینویسن،
و فردای قیامت نامه عملم رو به دستم میدن و میگن اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، بخون نامه عملت رو، خودت بگو با چه کنیم. با این اعتقاد که اون چه میگم قیامت از بعد مؤاخذه میکنن، دارم بالا منبر حرف میزنم، منبر خاتم الانبیاس، دارم در جایی سخن میگم که انسان بدنش میلرزه وقتی فکر میکنه کجا. با این اعتقاد دارم حرف میزنم. خدایا به عزت و جلالت سوگند، نه نمازی دارم که دلم رو به نمازم خوش کنم، نه روزه ای دارم که دلم رو به روزم خوش کنم، نه حجی دارم که دلم رو به حجم خوش کنم، نه انفاقی دارم که دلم رو به انفاقم خوش کنم، نه هیچی ندارم که دلم رو بهش خوش کنم. دلم فقط به یک چیز خوشه و اون اینه که تو کریمتر از آنی که اگر دوتا با هم دیگه دوست باشن بین این دوتا جدایی بندازی. دو نفر که خیلی با هم دوست باشن وقتی وارد مجلس میشن میشینن بغل هم دیگه، نیم متر هم بینشون فاصله باشه، شما که از در وارد میشی حیفت میاد بین این دو نفر دوست بنشینی که خیلی با هم گرمند و صمیمی. میگه بین دو دوست فاصله انداختن رسم بزرگواری نیست، این ورتر میشینی. خدای متعال کریمتر از آن است که بین دو نفر که با هم دیگه انسی داشتند و در خلوتهای دل صفایی داشتن با هم دیگه، بین اینها در هیچ کدام از عوالم جدایی بندازه. و خدایا خودت میدونی که امیرالمؤمنین رو دوست دارم، خودت میدونی که دختر پیغمبر رو دوست دارم، خودت میدونی که اهل بیت پیغمبر رو دوست دارم، خودت میدانی که هیچ چیز ندارم، فقط نام اونها را به عظمت یاد میکنم و امیدوارم که اونها گوشه چشمی بهم بکنن، هیچی دیگه ندارم که دلمو بهش خوش کنم. و خدایا اونقدر که از نماز و روزم ناامیدم، به خودت قسم 10 برابر اون ناامیدی به این یه دونش امیدوارم. گویند که هر که را دارد دو به ابی انت و امی یا امیر المؤمنی. گویند که هر که را دارد دو از بعد وفات هم همون زعوز. یا رب تو گواهیم که ندارد این دل غیر از علیو. غیر از علی پیامبر آلش دوست. اینه که دلم خوشه به محبت امیر المؤمنی، نباشد لنگ نگه محبت امیر المؤمنین، اما یه چراغ روشن باشه، نگه محبت امیر المؤمنین به آدم بگه نماز نخون. نه محبت امیر المؤمنین آدم رو به نماز دعوت میکنه، اما آدم نمیتونه به نمازش دل خوش کنه، کمی کسی. ولی وقتی آدم رو محبت گریه میکنه دیگه اینجا شیطون چه کار است؟ تو تنهایی تو اتاق نشستی یاد امیر المؤمنین میفتی عشق میریزی، اونجا هم کسی از ریا کنی؟ یه جایی تو مسافرتی تو ماشینی نواری میذارن، مدحی میخونن، نام مولا رو میشنوی، خودت ذکر میکنی، یه جایی ارتفاع تو شهر غربت گرفتار میشه، از اون دور مثلا رو دیوار یا امیرالمؤمنین میبینی دلت میریزه. اینم ریاست یا این پیوند قلبیه؟ دلمون فقط به این خوشه. مقدس اردبیلی با اون همه عظمت، مقدس اردبیلی با اون همه عظمت و اون همه زهد و تقوا، وقتی از دنیا رفت خواب دیدن مقدس رو از حرم امیرالمؤمنین داره میاد تو صحن، گفتن آقاش احمد چه خبر؟ گفت اون همه زهد و تقوا به کار ما نیامد جز محبت صاحب این قبر مرتضی علی امیرالمؤمنین. نباشد لن
در محشر کمیتم.
چرا؟
که من از دوستان اهل بیتم. علی جانم، علی جانم، علی جان، علی آقای من شدم از خورد سالی بی اراده، ارادت من بر این خانواده. علی جانم،
علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم، علی جانم.
نمک پرورده این آستانم. ای اونایی که یه عمر میگید یا اول حسن یا علی ابن موسی. نمک پرورده این آستانم، به جز این در دری دیگر ندانم. علی ولی نعمت به جز اینو ندارم. آقای من، شاید بعضی از این تعبیر من خوششون نیاد، من حرف دل خودم رو میخوام بزنم. یا امیر المؤمنین، اگه یه سگی به یه خونهی پناهنده بشه، دم در این خونه بنشینه، گاهی هم یه استخونی بهش بدن، رو وفایی که داره جای دیگه نره، با این گساب خونم نگفته این سگ مال منه. ولی مردم 7-8 سال که میگذرن میبینن این سگ همون جاست، اگه یه روز ببینن یه عده این سگ و سنگ میزنن، میگن چرا صاحب خونه به داد سگش نمیرسه. یا امیر المؤمنین، رستگار آمد سگی کو بود با اصحاب کهف، سگ اصحاب کهف میره بهشت، نجات پیدا کرد رستگار شد. رستگار آمد سگی کو بود با اصحاب کهف، من سگ آل علیم، چون نباشم رستگارم. ولی نعمت به جا ولی نعمت به جز اینو ندارم. سر این سفر عمری ریز خارم. علی آماده‌ای بگم یا نه؟ مرا شیره محبت داده مادر مرا با مهر زهرا زاده مادر علی به زمین خورد وقتی بلند شد گفت خدا لعنت کنه قاتلین تو یا فاطمه. مأمورین گرفتن بردنش دارالاماره. یکی از اصحاب زود اومد خدمت امام صادق. آقا یکی از دوستان شما رو دستگیر کردن، یه مخدره ای به زمین خورد، وقتی بلند شد به قاتلین مادرتون لعنت کرد. مأمورین او رو گرفتن بردن مرکز. حضرت فرمود بریم مسجد براش دعا کنیم خدا آزادش کنه. گفت اومدیم مسجد حضرت با خضوع و خشوع دو رکعت نماز خوندن، دستارو بلند کردن، یه دعایی خوندن، به من فرمود آزادش کردن، برو بهش بگو بیا جعفر ابن محمد کارت داره. خدا ایزن رو آوردن خدمت حضرت. حضرت فرمود چی شد تو رو دستگیر کردن؟ اگر آقا وقتی به زمین افتادم لعنت کردم به قاتلین مادرتون زهرا. فرمود چرا وقتی زمین خوردی سیدا آمادن بگم یا نه؟ وقتی به زمین خوردی چی شد یاد مادرم افتادی؟ یا صاحب از زمان معذرت میخواه آقا، چی شد یاد مادرم افتادی؟ ازگر آقا پهلوم درد گره، اینقدر امام صادق گریه کرد. شما هم بگید خدا لعنت کنه قاتلین تو یا فاطمه. نمیدونم بگم یا نه، یا به شهادت بیبیست. آی مردم اگه شما دو خیابون ببینی این خانم مجلله این چادر دو پاش گیر کنه و به زمین بخوره چه حالی بهتون دست میده؟ اگر بشناسید ببینید اون خانم از یه خانواده اعیان معروفیه، خیلی آبرو بندن، یه مشتم نامحرم ها برن نگاه بیکنن چقدر بهتون سخت میگذره. تازه شما یه مرد غریبی، ببینم برات یا امیر المومنی دیگه بیشتر نمتونم بگم. یا صاحب الزمان جد دور امام صادق میشنوه ایزن پهلوش آزرده شده، به یاد مادرتون افتاده اینقدر گریه میکنه حضرت. وای بر من، چه گذشت بر امیر المؤمنین وقتی دختر پیغمبر اومد منزل حضرت دید چادرش خاک آلوده.
تک تک خودمون اینه که اهل بیت ما رو بپذیرن. اگه شما با من هم عقیده اید که به هیچ چیز امید ندارید مگر به محبت این خانواده، بیاین خدا رو به حق 14 معصوم پاک قسم بدیم که خدا آنی دستمون رو از دامن ای بزرگوارا کوتاه نکنه. با با این توجه برای دو تا حاجت بسم الله. اللهم انا نسألك و ندعوك بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل أكرم ونقسم عليك ونتقرب إليك همه به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها ولا سیما به مولانا و سیدنا و سندنا امیر المؤمنین با توجه ده مرتبه بگو یا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج حرمت امیر المؤمنین حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآور، حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن همه رو برآور، قلب نورانی امام زمان رو از ما و مجلس ما و مطالب ما و توسلات ما راضی بفرما. پروردگارا حالا که لطف کردی کرم کردی رو با اهل بیت آشنا فرمودی، گنج محبتشون رو در ویرانه دل ما قرار دادی، به حرمت امیر المؤمنین آن به آن این محبت و بیشتر فرما. اگر قرار یه روزی محبت از دل ما بیرون بره دست به دامن کسی دیگه بشیم، خدا به نفسها اوی امیر المؤمنین نفس ما رو قطع فرما. خدایا خیلی زخده بر کسی که مشتاق بشه به یک کسی و در فراقش گرفتار بشه. خدا ما از بچگی گفتیم یا علی هنون نجم نرفتیم. خوشا به حال اونایی گرفتن مشرف شدن سر بر اون عصبه مقدس گذاشتن. به حرمت ابوالحسن امیر المؤمنین خدا این راه بسته شده رو به روی همه ما شیعیان باز فرما. حسن هم جواری حضرت رضا رو از ما به زوال نیاورد. این نعمت رو در آخرت هم در برزخ هم به ما مرحمت فرما. پروردگارا مرزای شیعه منظوری ملدم زین دعا عبر و لباس آفیت ببوشان، توابر و بشارتی از این مجلس نثار انباد شیعه انباد این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسع طیب هم به ما مرحمت فرما. خدا در نسل ما تا قیامت به حق امیر المؤمنی دشمن علی و آل علی قرار مده. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حبیبت حضرت زهران برسون به ولای جان جهان روح ما، دین ما، ایمان ما، دنیای ما، آخرت ما، قرآن مبین ما، امیر المؤمنین علی ارواح من سوا له الفدا و به مغز دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.